ظهر بخیر دوستان خوب رادیو سبا، برنامه من و حشمت آماده تقدیمه. بفرمایید.
ماجراهای من و حشمت.
خب سلام شنوندگان عزیز، به برنامه من و حشمت خوش اومدید. همونطور که میدونید من و حشمت قراره که تا روزی که رئیس جمهور منتخبمون معرفی بشه درباره مطالبات شما صحبت کنیم. هر چی که شما دوست دارید بهش برسید. دلتون میخواد که رئیس جمهور منتخبتون در آینده شما رو بهش برسونه، اینجا ما میخواییم درباره اینو صحبت کنیم. حشمت جان سلام، بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. میریم که قرعه کشی رو شروع کنیم. اول کی حرف بزنه؟ شماره یک منم.
این کارو چیه اشمت؟ ما دو نفریم حرف میزنیم دیگه.
ببخشید من یک هم توی جو مناظره بودم.
خب اشمت جان عیبی نداره، من حق میدم. امروز قراره که به کدوم مطالبات بپردازیم؟
اجازه بدید من این گوی سبز باز کنم ببینم توی چی نوشته.
مشکلات مردم رو توی گوی سبز نوشتی؟
زیاد بود گفتم قرعه کشی کنم. علی دایی نمیاد؟
آقا برجی علی دایی باید بیاد.
بابا نماینده ایران از فیفاست دیگه.
آقا حشمت این دوتا با هم فرق داره، اصلا همه چی داری با هم قاطی میکنی.
آره میگم میزی که امروز برات این در نظر گرفتیم بحث بیکاریه.
آخ گفتی بیکاری، این مشکل بیماری جووناست و حتی غیر جووناست، باید حل بشه. بگو
کلی از مشکلات ما حل شده، ولی از صبح دارم فکر میکنم که چطوری یک نامه بنویسم که این مشکل ظرف یک سال آینده حل بشه. بری دنبال کارش.
البته شما جا میدونی که به این راحتی هم نیست. برنامه‌ریزی برای رفع مشکل بیکاری نیازمند یک کار تخصصیه.
صد درصد نمیدونم، ولی بالاخره بعد از یه جایی شروع بشه دیگه. ها
میگم حشمت جان میخوای بذاری امروز من نامه رو بنویسم؟
چرا؟
خب من احساس میکنم که تخصصی تر مینویسم، این مسئله رو خیلی تخصصی بررسی میکنم. مثلا من میدونم که آمارهای رسمی حکایت از نزدیک به 3 میلیون بیکار داره. دیدی چه حکایتی داره؟ اما آمارهای غیر رسمی بیانگر بیکاری تا مرز 11 میلیون نفر در کشوره. 17 راهکار از سوی یک کارشناس اقتصادی برای حل بیکاری بیان شده، مثل حمایت کارآفرین‌ها، آموزش فن به دانش آموزان و خیلی چیزهای دیگه که باید امروز بهشون بپردازیم، چون تا امروز اصلا هیچ کدومشون عملی نشده.
بله 2 دقیقه شما اصلا میالان تموم شد، میریم سراغ گوی عدادی.
هیچ مد از فضای مناظره بگه بیرون دیگه، فقط خودم و خودتیم.
ببخش من این فکر کنم باید بهت زمان بدم که حرف بزنی، بعد وقتی میکروفونت قطع میشه یه حالی بهم دست.
خب حالا با توجه به توانایی و آگاهی که من دارم باید چیکار کنیم؟
ممنون از سوال خوبتون، من میرم نامه رو بنویسم.
آقا وایس کجا داری میری؟ من میخوام بنویسم.
به نام خدا. جناب آقای رئیس جمهور آینده، با توجه به اینکه شما قرار است مشکلات جامعه را برطرف کرده و به مطالبات مردم رسیدگی کنید، لطفاً یه حالی به آمار بیکاری جامعه بدید، چرا که مهمترین مطالبات ما جوانا این روزها همانا کار است آقای رئیس جمهور آینده. من جوان اگر بخواهم ازدواج کنم نیاز به یک عدد کار دارم. حتی اگر شما به ما خانه هم بدهید من کار نداشته باشم، کسی دخترخاله شیرین را به من نمیدهد. توضیح این که دخترخاله شیرین دخترخاله من است که من او را بسیار دوست میدارم. داشتم میگفتم جناب آقای رئیس جمهور، آیا میدانید اگر نصف بیشتر جوانا کار درست حسابی داشته باشند چقدر از آمار جرم جنایت کم میشود؟ من حشمت اگر بتوانم بروم شیرین را بگیرم چه بسا بتوانم در رشد جمعیت جوان هم تأثیر مثبتی داشته باشم، ولی اگر کار نباشد خیلی چیزهای دیگر هم نیست.
آفرین حشمت، آفرین حشمت، خیلی خوب گفتی. حالا بذار من هم یه بخشی رو اضافه کنم.
مثلا تو چی میخوای اضافه کنی؟
مثلا میگم که جناب آقای رئیس جمهور آینده، من یک کارآفرین هستم که اگه بتونم کسب و کارم رو توسعه بدم، میتونم باری از دوش جامعه همچین که سنگینی کرده بردارم، به کشورم خدمت کنم. اشمت
مثلا آقای رئیس جمهور، همین شوهر خاله من میگوید تا خانه بالا شهر ماشین آخرین سیستم نداشته باشی من شیرین را به تو نمیدهم. الان من چه گلی به سر بمالم؟
آقا جان به نظرم این دیگه مشکل رئیس جمهور نیست، مشکل شوهر خالته.
راست میگی جناب آقای رئیس جمهور، لطفاً حقوق شوهر خاله مرا قطع کنید تا وضع مالیش خراب شود و مجبور شود شیرین را شوهر بدهد، یک نانخور کم شود. خوبه اینجوری؟
حشمت جان ازت خواهش میکنم اول بفهم، متوجه شو که چه چیزی باید از رئیس جمهور آیندت بخوای و چه چیزی در حیطه وظایف ایشون نیست، بعد نامه رو بنویس.
خب من مشکلاتم همینه پر.
خب قرار نیست که همه مشکلات شما رو رئیس جمهور حل کنه که.
پس من برای چی دارم انتخابش میکنم؟
وای خدا، این چرا توجیه نمیشه؟
خلاصه که جناب آقای رئیس جمهور، یا مشکل بیکاری رو حل کن یا شوهر خاله منو بیکار کن.
نه خیر، با تو انگاری نمیشه این نامه خوب برای مطالبات مردم نوشت. من باید برم پیش رئیس. حشمت اینجوری نمیشه، تو همینجا بشی من برمیگردم. سلام آقای رئیس. ببینید آقای رئیس، یکی از مهمترین مطالبات ما از رئیس جمهور آینده اینه که بتونه مشکل بیکاری جوانها رو حل کنه.
آفرین آفرین.
بله بله.
تو نامه چی نوشتی؟
حالا میگم بهتون. خواستم بگم که ما در این زمینه نامه نوشتیم و باید در اسرع وقت برسونیم دست رئیس جمهور.
خب حالا توش چی نوشتی؟
حالا میگم بهتون.
پس اینطوریه. حالا که نمیگی اخراجی.
بابا رئیس، خب تو میری نامه رو به اسم خودت میبری، این اصلا کار درستی نیست. منم هی نمیگم بهت دیگه، مطالبات خودمه دیگه، خودم دوست دارم برسونم دست رئیس جمهور منتخب.
بچه من رئیستم، بفهم.
چه ربطی داره؟ این حق منه، عشق منه، سهم منه.
چی؟
چیز نامه مطالبات.
برو برو منو اذیت نکن.
خب ما اون روز با هم صحبت کردیم آقای رئیس که قرار شد یه بار نامه شما برسه به دست رئیس جمهور، یه بارم نامه من برسه.
باشه، ما الان میزنم زیرش.
چرا؟
گفتم که چون من رئیستم، نامه رو دست من میدی، انقدرم دست دست نکن. بودو.
نه، نامه رو نبر، نبر رئیس. We'll be right back. خب در زمستان 99 به میزان بالای 40% جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از اینه که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل یعنی زمستان 98 15% کاهش یافته. جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 23,935,000 نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 300,000 نفر کاهش داشته. بررسی اشتغال در بخش عمده اقتصادی نشون میده که در زمستان 99 بخش خدمات با 50.4% بیشترین سهم اشتغال رو به خودش اختصاص داده. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 33.8% و کشاورزی با 15.8% قرار داره. نرخ بیکاری جوان های 15 تا 24 ساله حاکی از اونه که 23.6% از فعالان این گروه سنی در زمستان 99 بیکار بودن. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشون میده این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل یعنی زمستان 98 2.1% کاهش یافته. این فقط بخشی از آمارهای بیکاری در کشوره. آقای رئیس جمهور منتخب، حواست به جوانایی که قرار آیندهشون رو توی کشورشون بسازن باشه. با تشکر. دوستان شنونده، خدا نگهدار.
پویش اثر انگشت خانواده شاد، رأی ما ضامن شادی خانواده ها. نظر خود را درباره این گزاره به شماره تلفن 27-86-1055 اعلام کنید. رأی ما ضامن شادی خانواده ها. 27-86-1055. به پویش اثر انگشت خانواده شاد رادیو سبا بپیوندید.
وقت بخیر دوستان عزیزم. بله، در خصوص مناظره های کاندیداهای ریاست جمهوری و آخرین مناظره که امروز هست در ساعت 17 میتونید از طریق امواج رادیویی رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همینطور رادیو انتخابات موج 95.5 مگاهرتز دنبال کنید و بشنوید. همینطور اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما عزیزان خواهد بود.
این یک دعوت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناظره 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران خیلی خوش آمدید.
با پخش زنده و تصویری 3 مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میزبانتان هستیم با رادیو انتخابات.
مردم عزیز ایران، مشکلات شما ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی و با سخنرانی به نتیجه نمی رسد.
اگر ما می خواهیم برخی از کارها رو دنبال کنیم باید مواظب باشیم این فرهنگ سیاسی اصلاح بشود.
بایستی با قوت در مذاکرات حاضر بشیم در جهت اینکه برجام رو زنده بکنیم.
این نیاز هست که ما مجدداً یک بازطراحی جدید بکنیم اصلاً برای دولت.
ما در حوزه فرهنگ و اجتماع 4 خط تلاش رو دنبال میکنیم که یکیش تعلیم و تربیته.
من مخالف انحصار در اقتصاد هستم، همینطور در سیاست و همینطور در فرهنگ و رسانه.
اصلا ظرفیت ها باید بر اساس عدالت توزیع بشه، ظرفیت های اقتصادی در کشور باید بر اساس عدالت توزیع بشه.
شنبه 22 خرداد ساعت 17 موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز و اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انتخابات، روایتگر ایران یک صدا. حضور پرشور، انتخاب درست.
خیلی ممنونیم از همراهی صمیمانه تک تک شما عزیزان. امیدواریم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه‌های بخش اول رادیو سبا لذت برده باشید. اما کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر امروز به افق تهران. هنگام اذان رو به آگاهی شما خوبان میرسونم که ساعت 13:04 خواهد بود. در این لحظات آسمانی از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. مسئله اصلی در دعا این نیست که برای خواسته هایمان از خدا جواب بگیریم، بلکه هدف دعا این است که به شکل کامل با خدا یکی شویم.
گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
به نام خدایی که می ستایمش چون لایق ستایش است. شنوندگان محترم سلام. مانند خورشید باش که اگر خواستی هم نتوانی بر کسی نتابی. شوقی که چو گل دل شکفاند عشق است. ذهنی که رموز عشق داند عشق است، مهری که تو را از تو رهانت عشق است، لطفی که تو را بدون رساند عشق است. نماز آن اتصال با خدا، نماز آن گوهر بی انتها، نماز آن لطف سرشار از یقین، نماز آن معنی یکتای دین، نماز آن شور مستی در عمل، نماز آن نور هستی از ازل. نماز عبد یعنی بندگی، عبادت در عمل در زندگی، شکوه آن به هم رنگی بود، جماعت اصل یک رنگی بود. چادرنشینی مسلمان به شهر اومد، داخل مسجد شد، دید مردی با خشوع داره نماز میخونه، توجهش جلب شد. پس از نماز بهش گفت چه خوب نماز میخونی. اون مرد جواب داد علاوه بر نماز روزه هم دارم و اجر نمازگزار روزه دار دو برابر نمازگزار غیر روزه داره. مرد عربی که مجذوب او شده بود گفت در شهر کاری دارم که باید اونو انجام بدم، بر من منت بگذارید و قبول کنید که شترم رو به امانت نزد شما بگذارم تا برم و برگردم. اون مرد پذیرفت و چادرنشین با اطمینان خاطر شترش رو به او سپرد و رفت دنبال کارش. نمازگزار ریاکار با دور شدن عربی بر شتر نشست و با سرعت اون محل رو ترک کرد. پس از ساعتی مرد چادرنشین برگشت، ولی نه از نمازگزار اثری دید و نه از شتر. در اطراف و نواحی مسجد جستجو کرد، هیچ کسی رو و هیچ چیزی رو ندید و هیچ نتیجه ای نگرفت. بیچاره سخت ناراحت و متأثر شد و یک شعر گفت که مفهومش این بود: نمازش به شگفتم آورد و روزش مجذوبم ساخت، اما نمازگزار روزدار ناقه جوانم را با سرعت راند و برد.
اونم هست. این داستان آینه.
به 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 به، خیلی خوب شده مامان، عالیه.
جان چی گفتی؟
میگم خیلی خوب شده این.
بله راست میگی پسرم.
آره به خدا، اصلا رنگ و روی خونت عوض شده. چی بوده خب اون موقع؟ این روکش ها خیلی به موقع میاد.
بله مادر جون، خودم هم خوشم اومد، رنگ خونه رو باز کرد.
آره آره،
حالا بیا میوه بخور.
چرا زحمت کشیدی مامان جان؟
از که اینقدر تعارفی شدی؟
بابا تعارف نمی کنن که،
اینقدر که دیر به دیر هم دیگر رو میبینیم این مهمون ها حرف میزنیم.
خیلی حالا بذار یه سیب پوست بکنم با هم بخوریم، قشنگ جون بگیری بعد قشنگ گرگی کن.
میخوای من پوست بکنم؟
نه نه نه، دست در نکنیم. میگم ولی خوب شد که این مبلا رو نگه داشتی مامان.
یادتونه شما هم میگفتین رد کن بره، اما مادر جان اینا یادگاری هن، میدونی چقدر قدمت داره؟
بله میدونم. بفرما سیب.
دست درد نکنه.
نوشه جان. میگم این آینه اینجا چی میگه؟
برای نرگس خریدم.
برای نرگس؟
قشنگه.
خیلی قشنگه. خب بزرگ نیست؟
نرگس میگه آینه بزرگ به خونه جلوه میده.
بله آن خواهر ما به چه چیزایی فکر میکنه. از بچگیش هم این شکلی بودا.
چه بدونم مادر جان.
خیلی خوب، آخر هفته میام اینجا آینه رو میبرم.
کجا؟
خونه نرگس دیگه، مگه مال اون نیست؟
نه نه مادر جان، لازم نیست، به شوهر خانم خادم سپردم که ببره.
ای بابا، حالا بعد پولم بدی بهش؟
برای همین خبرش کردم دیگه.
خوشت میاد بی خودی توی جیب ملت پول بذاری؟ مادر من
سرت به زندگی خودته، نمیدونی بعضیا چقدر مشکل دارن. خانم خادم دختر کوچیکشو داره شوهر میده، تفلی دستش خالیه. من خبر دارم، با من خیلی درد دلی میکنه. همین یه ماه پیش به دختر بزرگش سیسمونی دون این شد که من تصمیم گرفتم به آقای خادم بسپرم بیاد آینه رو ببره. اینجوری هم کار من را میفته، هم یه پولی دست این بنده خدا میاد.
آخه با این پولا مگه میشه جهیزیه داد؟
بالاخره هر آدمی به قد وسع خودش باید حواسش به بقیه باشه، فقط چشمش به خودش نباشه. اینم هست اونم هست، حواسش به همه باشه.
اتفاقا مادر و سهر هر هفته سر بهش زهرا رفتن مشکل داره، همیشه باید یکی از ما بره دنبالش.
آخه
خب کار پیش میاد نمیشه. و اگه اینجوری من بگم با آقای خادم هماهنگ کنه اون ببردش.
خیلی فکر خوبیه، خدا خیرت بده مادر جان.
سلامت باشی.
همین الان باش تماس بگیر و بدی.
یعنی سیبمو نخورم؟
نه الان سیب خوردن دیر نمیشه، تماس بگیر.
حالا ای مخورم بعد زنگ میزنم.
در این لحظه های ناب گوش جان می سپاریم به شنیدن آیات 68 تا 80 سوره زخرف با تلاوت قاری استاد محمد حسین سبزلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.